و علائم ادراری میده. این تعدادی از جوان ها به این دلیل گرفتاری پروستات و ناراحتی ادراری میشه. اینو تکرر ادرار دارن، سوزش دارن، یه احساس درد مبهمی در لگنشون، ناحیه زیر بیضه هاشون، خود بیضه هاشون دارن و این یه بیماری مزمنی است که ممکنه مدت ها ادامه داشته باشه. بیماری عفونی پروستات که از میکروب ها ناشی بشه این علائم رو میده، ولی این خیلی شایع نیست. شایعش بیم التهابات غیر باکتریال یا میکروب های ناشناخته، یه ارگانیسم هایی هستن که معلوم نیست، ویرال هستند، کلامیدیا هستند یا یوروپلاسما هستن، یه ارگانیسم های غیر باکتریال ما داریم که اینا در پروستات هم ممکنه باشن و باعث التهابات مزمن و طولانی مدت بشه.
بله.
از اینها گذشته پروستات دچار التهابات غیر عفونی میشه. در حقیقت یک جور به یه دلایل ناشناخته، حالا ورود ادرار در پروستات یا واکنش بدن به یک سری مسائل تحریکی و محرک، محرکای ادراری و غیر ادراری یا محرکای سیستمیکی که پروستات دچار التهاب میشه، ولی این التهابات التهابات میکروبی نیست، التهابات هیستولوژیک غیر میکروبیه. در حقیقت التهابات پروستات ممکنه غیر میکروبی باشه، نوع میکروبیاش ممکنه باکتریال باشه، از نوع باکتری باشه، ممکنه نان باکتریال باشه.
بله.
اینا مریضایی هستن که همینجور یه ناراحتی‌های مزمن دارن و نگرانن. اینا سالها از این مطب به اون مطب، از این دکتر به اون دکتر. من پیامی که به این افراد دارم که اینا اولا نگران نباشن، این یه بیماری بدی نیست که آینده اینها رو در بیاندازه. این بیماری هیچ وقت ربطی به سرطان و پروستات نداره که نگران بشن که مثلا من در آینده سرطان و پروستات میگیرم. هیچ ربطی به اون بزرگی خوشیم پروستات هم نداره. بله، این یه بیماری است که مزاحم زندگیشه، خوبم گاهی نمیشه، طول میکشه، مریض ناامید میشه. این به این معنی نیست که این بیماری بدیه. این بیماری بدی نیست، بیماری مزمنیه، مریض باید باش مدارا بکنه.
بله.
درمان دارویی خود کمک میکنه، روشهای غذایی و اون مسائلی که در اوایل صحبت هم من عرض کردم بهشون کمک میکنه. اینا با این بیماری ها مدارا میکنن و زندگی میکنن. وقتی که اعتماد پیدا بکنن که این بیماری بدی نیست، خیلی دیگه دنبالش نمیرن.
خب، بحث خوبی بود که امروز با جناب دکتر حسینی داشتیم در ارتباط با سرطان غده پروستات. ما از خدمت های دکتر مرخص میشیم، با دکتر خداحافظی میکنیم و البته بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر حسینی که وقت گذاشتن و ما در خدمتشان بودیم. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم.
پروستات یک غده‌ای هستش در بدن که فقط در آقایون دیده میشه. بعد از مثانه در مسیر خروج ادرار به مجرا، این غده دور تا دور مجرا را گرفته و یکی از وظایف مهمش در آقایون تولید دواده، یکی از غدد جنسی است که در تولید موادی که مایع منی اضافه میشه نقش داره. بنابراین این بیماری، بیماری‌های خاص آقایون هستش. چندین نوع بیماری شایع داره. یکی از بیماری‌هاش بیماری پروستاتیت حاد یا التهاب حاد پروستات. این توی هر سنی ممکنه دیده بشه، ولی خب بیشتر در افراد جوان‌تر دیده میشه. علائم شدیدی هستش. بیمار به صورت سوزش ادرار، تکرر ادرار و کلاً مشکلات ادرار کردن به صورت حاد خودشون نشون میده. تب میکنه، ممکنه تبای سنگینی بکنه، درد ناحیه کمر، بعدی حال دردهای عضلانی و حتی مفاصل ممکنه پیدا بکنه. تشخیص اون هم با استفاده از آزمایش ادرار هست و علائم بیماری معاینه پزشک و احیاناً سونوگرافی. درمان باید به سرعت آنتیبیوتیک مناسب برای بیمار شروع بشه. آنتیبیوتیک روی پروستات معمولاً تأثیرش ملایمه، به خاطر اینکه در واقع پروستات اجازه نفوذ به آنتیبیوتیک رو به راحتی نمیده. گاهی لازمه مریض ها بستری بشن و آنتیبیوتیک تزریقی برای مدتی بگیرن. بیماری بعدی بیماری بزرگی خشکی پروستات. سن که میره بالا، از سن 20 سال 25 سال به بعد، علائم بیماری بزرگ شدن پروستات شروع میشه، میاد خودش رو به داخل مجرا در واقع برجسته میکنه و بیماری بسیار شایع است در آقایون. یه آدم 50 تا 70 ساله نصفشون ممکنه این بیماری داشته باشن، بالای 80 سال 90% این بیماری رو دارن. علائم سخت ادرار کردن، شب بلند شدن، قطع و وصل شدن ادرار در این افراد دیده میشه و تکرر ادرار. درمان‌های دارویی براش داریم، اگر درمان دارویی پاسخ نداد از عملهای جراحی که عملهای جراحی بسته یا باز انجام میشه و یا لیزر. بیماری بعدی سرطان پروستات هست، این هم بیماری سن بالاست. دو روش در واقع تشخیصی وجود داره، یکی در واقع معاینه انگشتی هستش از پروستات و یکی هم تست پی اس. ممکنه این بیماری هیچ علامتی در افراد ایجاد نکنه، بنابراین ما با تستای قربالگری خودمون میتونیم که در واقع تشخیص این بیماری رو ایجاد بکنیم. بعد از تشخیص قطعی هم اگر معاینه انگشتی غیر طبیعی بود یا تست پی اس ای اندازش بالا بود، تشخیص قطعیش با نمونه برداری سوزنی از پروستات هست و درمان‌های متنوعی داره بر اساس نوع و درجه تومور و میزان پی اس ای بیمار که در واقع از جراحی گرفته تا رادیوتراپی و گاهی هم لازم نیست که هیچ کاری رو برای بیمار انجام بدیم.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه ضربان همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. همزمان با سکوت طالبان درباره آمار مبتلایان به کرونا در افغانستان، سازمان جهانی بهداشت شمار تلفات این بیماری در شبانه روز گذشته را 40 تن اعلام کرد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که 40 بیمار جدید مبتلا به کرونا در افغانستان ثبت شده است. با ثبت بیماران جدید، مجموع آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 156,363 نفر افزایش یافت. طبق آمار این سازمان، 7,283 بیمار کرونایی تاکنون در افغانستان جان باختند. این در حالی است که در پی تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر، رقم دقیقی از آمار ابتلا به مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در افغانستان اعلام نشده است. نزدیک به 3 ماه است که آمار رسمی و روزانه از وضعیت کرونا در افغانستان منتشر نشده است. پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، روند صادرات به این کشور از طریق بندر چابهار در جنوب شرق ایران متوقف شده است. یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، گفت با تغییر حکومت در افغانستان و مشکلات فنی در بنادر هند، بازرگانان نمی توانند کالاهایشان را از مسیر بندر چابهار ایران به افغانستان صادر کنند. این در حالی است که بیشتر مواد غذایی افغانستان تا پیش از سقوط دولت اشرف غنی و تسلط طالبان از مسیر چابهار وارد افغانستان می شد. بعد از آن که تهدیدات امنیتی در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، افزایش یافت، اداره ولایتی ننگرهار سفر افراد مسلح طالبان را در وسایط ترانسپورت شهری در این شهر منع قرار داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری، خبرنگار ما از شهر جلال آباد، بشنوید.
گشت و گذار افراد مسلح طالبان در وسایط ترانسپورت شهری در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، منع قرار داده شد. بعد از آنکه تهدیدات امنیتی در شهر جلال آباد افزایش یافت، اداره ولایتی ننګرهار سفر افراد مسلح طالبان را در وسایط ترانسپورت شهری در این شهر منع قرار داد. مولوی محمد داود مزمل رئیس تنظیمه حوزه شرق و والی ننګرهار در یک نامه رسمی از اداره ترافیک، فرماندهی پولیس و ریاست استخبارات این ولایت خواسته است که با افراد مسلح طالبان و همه کسانی که مجوز حمل و نقل سلاح را از مقامات مختلف طالبان به دست آورده است اجازه سفر در وسایط ترانسپورت شهری نو رکشا ندهد. در این نامه از اداره ترافیک دستور داده شده که برانندگان وسایط ترانسپورت شهری نو رکشا بفهماند تا از انتقال افراد مسلح طالبان در وسایطشان خودداری نماید. در این نامه همچنان به کسانی که از آن تخطی نماید از مجازات خلع سلاح، لغو مجوز حمل و نقل سلاح و همچنان پیگرد جدی گفته شده است. اداره ولایتی ننګرهار در حال گشت و گذار افراد مسلح طالبان را در وسایط ترانسپورت شهری نو رکشا منع قرار می دهد که بیشتر واقعیت نامنی و هدف قرار دادن افراد مسلح طالبان در شهر جلال آباد با استفاده از همین وسایط نقلیه صورت گرفته و عاملان آن نیز موفق به فرار شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
انفجار ماین جاسازی شده در یک خانه در ولایت غور به قتل یک غیر نظامی منجر شد. منابع محلی افغانستان در ولایت غور گفتند این رویداد روز گذشته در قریه ده مرده ولسوالی دولتیار ولایت غور رخ داد. به گفته منابع محلی ماین در خانه یک عضو پیشین نیروهای خیزش مردمی جاسازی شده بود که به قتل دختر وی منجر شد. هرچند مشخص نیست که این ماین را چه کسی در داخل این خانه جاسازی کرده، اما منابع محلی گفتند که پدر دختر کشته شده از مخالفان جدی طالبان در منطقه بود است. طالبان هنوز در این مورد واکنشی نشان نداده است. معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفت برای کمک به 11 میلیون نفر در افغانستان این کشور به کمک مالی 606 میلیون دلاری نیاز دارد که تا کنون 54% آن تامین شده است. فرهان حق همچنین از شدت یافتن موج آوارگی و بی‌خانمانی در افغانستان در نتیجه بدتر شدن اوضاع در این کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار افزایش کمک‌های بین‌المللی به مردم افغانستان شد. به تازگی نیز کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارش خود درباره وقوع بحران انسانی در این کشور هشدار داده است. این کمیشنری اعلام کرده که در نظر دارد حداقل برای 500 هزار نفر در افغانستان امکانات اولیه و حداقلی را در آستانه فصل زمستان تدارک ببیند، هرچند اوضاع در افغانستان همزمان با آغاز فصل سرد بدتر و وخیمتر از گذشته خواهد شد. در همین حال ایران به عنوان همسایه افغانستان اعلام کرده است که تمام گذرگاه‌های مرزی و امکانات حمل و نقلی خود را در اختیار کمک‌رسانی جهانی به افغانستان قرار خواهد داد، اما آمریکا و اروپا که میلیاردها دلار پولهای افغانستان را مسدود کردند سازوکاری برای کمک رسانی به این کشور نشان نمیدهند. در این زمینه گزارش همکار ما کامران نجفی زاده خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نیویورک را به اتفاق میشنویم.
دبیر کل سازمان ملل میداند که افغانستان گرفتار چه فاجعه انسانی شده. زمستان سرد و سختی در پیش است و 18 میلیون نفر به کمک‌های فوری بشردوستانه نیازمندند. نیمی از مردم غذای کافی ندارند.
مردم به حد مشکلات دارند.
مسئولین فعلی آنجا هم فعلا این راه حلشان است.
باید ملت تحمل داشته باشه.
ایران میگوید جهان برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان روی بنادر، فرودگاه‌ها، راه آهن، جاده و گذرگاه‌های مرزی ایران حساب کند. اما ماجرا پیچیده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان، بانک‌های اروپایی صدها میلیون دلار و آمریکا 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کردند. میگویند نمیخواهند این پول به دست طالبان بیفتد. در اوضاعی که افغانستان که 75 سال پیش عضو سازمان ملل شد، حالا تکلیف صندلیش نامشخص است و معلوم نیست چه کسی روی آن خواهد نشست، چون سازمان ملل هم طالبان را به رسمیت نشناخته و کسی را ندارد آنجا که برایش چانه زنی کند. در چنین شرایطی اگر از امریکا و اروپا بپرسند آیا سازوکاری برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان دارید؟ راهکاری نشان نمی‌دهند. کامران نجف صدا، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به پاسخگو نبودن آمریکا درباره جنایاتش در افغانستان آن را لکه پاک نشدنی برای حقوق بشر دانست. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری گفت که حکم بی‌رحمانه آمریکا درباره کشتن 10 غیر نظامی افغان و اظهار این که در این رویداد هیچ قانونی نقض نشد بار دیگر گستاخی، ریا و استاندارد دوگانه آمریکا را در زمینه حقوق بشر آشکار کرد و افسوس زندگی افغان‌ها مهم است. ما از طرف آمریکایی‌ها می‌خواهیم که به جان و حقوق بشر مردم افغانستان احترام بگذارد، حقیقت این رویداد را برای مردم افشا کند، عاملان آن را به دست عدالت بسپارد و به اعضای خانواده قربانیان غرامت بدهد. سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به جنگ افروزی‌های آمریکا ادامه داد که در 20 سال گذشته عملیات نظامی آمریکا از جمله جنگ در افغانستان منجر به کشته شدن بیش از 800 هزار نفر شده است که از این تعداد حدود 335 هزار نفر غیر نظامی بودند. وزیر خارجه قطر با تاکید بر ضرورت تلاش برای جلوگیری از فروپاشی در افغانستان از جامعه بین المللی خواست تا اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه اسلوونی بر ضرورت تلاش جهت جلوگیری از سقوط افغانستان تاکید کرد. محمد بن عبدالرحمن افزود که قطر خواستار اجماع بین المللی درباره اقدامات در رابطه با افغانستان است. وی همچنین با دولت افغانستان خطاب کردن طالبان از آنها خواست تا با تعامل با همه طرفها بدون تبعیض و تضمین حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تعهد خود را نشان دهند. وزیر خارجه قطر همچنین از کشورهای جهان خواست تا در تلاش‌های بشردوستانه برای افغانستان مشارکت کنند و به جای منزوی ساختن افغان‌ها شاهد گام‌های جدی در عرصه مبارزه با تروریسم از جانب افغانستان باشند. رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاس از توجه و همراهیتون.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند، از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. به ساعت 3:10 وقت افغانستان رسیدیم. از علاقه‌مندان به داستان‌های تمثیلی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییدی
پیلا
چای قبل از مرگ
بریم چند وقت میشه به شما فکر میکنم حتی شو شو که خواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما مینویسیم بعضی قصه ها هم ما را مینویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان راستی و صداقت قسمت اول تنظیم برای رادیو سید محمد علوی داشتن یک زندگی خوب، رفاه و آسایش و امکانات چیز نیست که کسی خوش نداشته باشه. این مسئله در همه زمان‌ها و مکان‌ها صادق است. همیال هم مردم خوش دارن. سال‌ها قبل هم خوش داشتن. علت تلاش و کار و زحمت خیلی ها هم همین است فراهم ساختن یک زندگی تو هم با رفاه و امکانات تا اینجای کار حرفی نیست اما در رسیدن به این خواسته و آرزو آدم ها شیوه های متفاوتی را برگزیده و انتخاب می کنند
در اندیشه ایمات بچه فکر میکنی؟
چیزی گفتی؟
میگویم بچه فکر میکنی که این چنین خاموش نشسته ای؟
به رویاهایم زد، به یک نقشه که اگر اجرا کنم میتواند زندگی من را تغییر دهد. در واقع بهتر بگویم از این روی به آن روی خواهد کرد.
چه جالب، شگفتا. میشود برای من هم بگویی که چه در سر داری؟
این یک راز است. میتوانی راز نگهدار خوبی باشی؟
نکند شک داری؟ زن و شوی اگر نتوانند راز هم را نگه دارند، پس چه کسی میتواند این کار را کند؟ خاطرت آسوده باشد. حال بگو بدانم چه رازی در سر داری.
به من بگو که دوست داری که جامه های گران قیمت بپوشی یا خیر؟
معلوم است که دوست دارم.
دوست داری که در خانه غلام و خدم و حشم داشته باشی یا خیر؟
با گمانم که خودت دچار مالی خولیا شده ای.
برای چه؟
این چیزها که تو میگویی فراهم نمیشود مگر اینکه خودت گنجی بیابی.
مرحبا مرحبا، از قضا گنجی یافتم بانو.
تو تمام روز در حجره خواجه حکمت هستی، میشود بگویی که گنج را کی و کجا یافته ای؟
از قضا گنج را در حجره خواجه حکمت یافتم.
وای اماد، می شود به من بگویی که چه در سر داری؟ کم کم داری مرا می ترسانی.
می خواهم 1000 سکه زر از حجره خواجه حکمت قرض کنم.
چه گفتی؟ 1000 سکه قرض؟
آره، البته طبق معمول که خیر. می دانی من فهمیدم که خواجه سکه‌هایش را در کجای حجره پنهان می کند.
با فرض که بدانی. خب که چه؟
خب اگر یک شب من به سراغ آن سکه ها بروم.
حتی مزاح چون این چیزی هم خوب نیست ماد، دیگر بس است.
گوش کن بانو، یک بار برای همیشه.
گفتم که ادامه نده، از خدا حیا نمی کنی؟
توبه می کنم، توبه. خداوند در توبه را برای همین باز گذاشته است.
بگمانت که خداوند توبه یه فرد خائن را می پذیرد؟ خیر آقا اماد، خواجه حکمت به تو اعتماد دارد و تو میخوایی با او خیانت کنی.
خیانت کدام است زن؟ من آن سکه ها را قرض میگیرم و بعد کم کم با او باز میگردانم.
بسیار خوب، میخوایی قرض بگیری دیگر، درست است؟
آری.
برو به خواجه بگو که به تو 1000 سکه قرض بدهد.
بانو بانو، این خواجه حکمت جان به اسرائیل نمیدهد. آن وقت حاضر میشود که 1000 سکه به من قرض بدهد؟ از چه سخن میگویی؟
پس نگو که قرض میکنی، بگو که میخواهی بروی دزدی کنی.
خداوندا خداوندا، میخواهی همه بشنون و رسوا شوم، آرامتر سخن بگو.
دیر یا زود رسوا خواهی شد اماد.
بله.
از این فکر شوم حذر کن، خواهش میکنم. به من فکر کن، به زندگی من. باور کن که من به همین زندگی من قانع هستم. من از تو نه جامه های گران قیمت میخواهم، نه خدم و حشم.
ای وای ای وای، راست گفتن که نباید رازی را با شما زنان در میان گذاشت. بانو، من تصمیم را گرفتم.
تصمیمت را گرفته یاری؟
آره، درست شدی.
پس خوب گوش کن، اگر چون این کاری کنی یک لحظه هم در خانه‌ات نخواهم ماند.
آها.
کجا می روی اماد؟ اماد بازا هستم، صبر کن.
می روم قبرستان، جایی که آرامش داشته باشم.
سودای ثروتمند شدن آن هم یک شبه مدت زمان زیاد بود که در سر اماد بود. او می دانست که کاری که می خواهد انجام دهد کار درست نیست، اما معمولا هنگام تصمیمات اشتباه توجیهات هم خود به خود به ذهن آدم می آید. این توجیهات هم به کمک وسوسه ها کار خودش را می کند.
Thank you.
چند روز بعد.
خواهر جان، میبینی بخت سیاه خواهرت را؟
میگویم از اماد بعید بود که چنین خطایی کند.
دارش نزنن خوب است.
چه میگویی خواهر؟ امیدت به خدا باشد. این طور نیست که هر کسی را گزمگان بگیرند فوراً دارش بزنن.
باید بروم نزد خواجه حکمت. اما خب با چه رویی بروم؟
گفتی خواجه حکمت؟
آری.
نزد او چرا بروی خواهر؟
او مرد خوبیست. شاید وساطت کند. اصلا اگر او از اماد بگذرد شاید که...
خواهر، به نظر من این کار تو نیست. بگذار پدرمان بیاید. اگر هم قرار شود که با خواجه کسی صحبت کند، پدر صحبت کند بهتر است.
چقدر به او التماس کردم، چقدر گفتم که این کار را نکن، اما گوش به حرفم نداد که نداد. این هم آخر عاقبتش.
شاید اماد را رها کنند. درست است که
محال است. شنیدم که قاضی بسیار سخت گیر است. خدا به دادمان برسد.
خدا به دادمان
برسد.
سرانجام اتفاقی که نباید می افتاد، افتاد. جوان نه تنها به خواستش نرسید، بلکه موقع ارتکاب جرم به دست گزمگان دستگیر شد. در گذشته هم مثل حالا نبود که وکیلی باشد و بتواند برای متخلف تخفیف مجازات بگیرد.
آمدی جناب وزیر؟
درود بر سرورم، در خدمت گذاری حاضرم قربان.
درود جناب وزیر، بگو بدانیم آیا خودت شمار زندانیان را میدانی؟
چه فرمودی سرورم؟
گفتم شمار زندانیان را میدانی؟
شمار زندانیان؟
آری.
رویم سیاه سرورم. خیر نمیدانم، اما قربانتان گردم، این را میدانم که هر کس که مجرم است، هر کس که خطایی کرده است، حتما در زندان به سر میبرد.
عجب عجب، یعنی تمام خطاکاران را در بند کردی؟
بله سرورم، البته سرورم، در مورد خطاکاران بر اساس شواهد عادلانه قضاوت شده است. ما در این شهر قاضی القضات بسیار عادل و سختگیری داریم و من شک ندارم که کسی بیگناه در زندان نیست.
بسیار خوب، بسیار خوب جناب وزیر.
بله سرورم.
ما مایل هستیم که شخصا از زندان دیدن کنیم. شخصا.
چی فرمودی سرورم؟
گفتم که ما مایل هستیم شخصا از زندان دیدن کنیم. آیا هر جمله ای را دوبار باید برای شما تکرار کنیم؟
خیر، ولی از زندان سرورم؟
آری.
قربانتان کردم، از این کار صرف نظر بفرمایید. میدانید که زندان محیط مناسبی برای سرورم نمی باشد. در آن محیط
جناب وزیر
مجرمان و خطاکاران.
جناب وزیر، قرار نیست که ما برویم و در آنجا بمانیم. می خواهیم از نزدیک زندان را ببینیم و با زندانیان هم کلام شویم. همین.
قربانتان گردم، حرف این چاکر را بپذیرید و از این کار صرف نظر بفرمایید. چگونه بگویم، چاکر بیمناکم که مبادا زندانی بیادبی نسبت به جنابتان اسای ادب کند. قربانتان کردم.
دیگر مرا دیوانه میکنی جناب وزیر. مگر آنها دربند نیستند؟
دربند که دربند است سرورم.
باید دیوانه باشند که بخواهند با یاوگویی هایشان جان خود را به خطر بیندازند.
بله این فرمایش شما هم صحیح است. پس قربانتان گردم، اجازه دهید که زندان را برای حضور ملوکان جنابتان آماده کنند.
نیازی به این کار هم نیست.
اما سرور،
فردا برای دیدن زندانیان به زندان می رویم. همین.
قربانتان گردم، به نظر چاکر باید آمادگی برای حضورتان.
آه جناب وزیر، بسیار حرف میزنید.
امر امر شما سرورم، هر چه شما دستور بفرمایید از سایه اطاعت خواهد شد.
باید روز جالبی باشد.
حتما همینطور هست.
یک چیزی جناب وزیر.
بله سرورم، امر بفرمایید.
نمیخواهیم که به زندانیان اطلاع داده شود، میخواهیم کاملا غافلگیرانه باشد.
هر طور که امر ملوکانه باشد، همانطور که سرورم دستور بفرمایند امرتان اجرا خواهد شد.
دیگر می توانی بروی.
با اجازه شما قربان.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
انعکاس برنامه‌ای است که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند می‌گردد و به تحلیل مسائل مهم روز می‌پردازد. این برنامه آماده است، دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم در اولین روز هفته. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید طالبان بر حضور افراد متخصص در کابینه آینده افغانستان و اعلام آمادگی ایران برای بازسازی بناهای تاریخی غزنی. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان میگوید که آنان میکوشند تا افراد متخصص و مسلکی را در کابینه بگمارند. کریمی میگوید کابینه در حال تکمیل شدن است. این کابینه همه اقشار و استعدادهایی که از همه بخش‌های کشور نمایندگی می‌کنند را شامل خواهد شد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که با گذشت نزدیک به 3 ماه از حکومت تازه در افغانستان، هنوز جهان حکومت تازه را هم شمول نمی‌داند و بر ایجاد یک حکومت فراگیر تأکید دارد. از سوی دیگر برخی از شهروندان از رهبران حکومت می‌خواهند که از کادرهای نظامی پیشین برای ایجاد یک ارتش منظم استفاده کنند. ایجاد حکومت همشمول و فراگیر از مسائلی است که جهان همواره بر آن تأکید کرده، اما طالبان تاکنون نتانسته که جهان را برای به رسمیت شناختن قانع بسازد. در همین حال والی هرات با اظهار این که از نظر طالبان مانعی برای مشارکت زنان در آینده افغانستان وجود ندارد گفت زنان میتوانند در حد وزارت هم در دولت مشارکت داشته باشند. مولوی نور احمد اسلامجار والی طالبان در هرات گفت که هیچ مانعی برای وزیر شدن زنان در اسلام وجود ندارد. در حالی که در دولت سرپرست طالبان هیچ نماینده از زنان نیست و هنوز امکان تحصیل دختران همه ولایت‌ها در مکاتب وجود ندارد، ولی هرات اظهار داشت طالبان در شرایط اضطراری قرار دارد اما به تدریج تغییراتی را در سطوح دولتی اعمال خواهد کرد. اسلامجار همچنین تاکید کرد که همه حقوق زنان مطابق با اسلام و سنت افغانستان به اونا اعطا خواهد شد. همچنین وحیدالله هاشمی مدیر برنامه‌های خارجی و کمک‌های وزارت آموزش و پرورش طالبان گفته بود که دولت جدید افغانستان با آموزش دختران متعهد است، اما جامعه جهانی باید در جهت رفع مشکلات مالی کمک بکنند. پیش از آن ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته بود که تلاش می‌شود در دولت جدید زنان هم سهم داشته باشند. مجاهد بر شبکه تلویزیونی BFM گفته بود که دولت فعلی موقت است و با توجه به قوانین شریعت تلاش می‌شود در دولت آینده برای زنان نیز پست‌هایی وجود داشته باشد. همچنین مجاهد چندی قبل تا یک گفتگوی دیگری اظهار داشت که تلاش برای ایجاد یک حکومت همشمول جریان دارد.
مبحث رایش واضح است، یعنی می‌توانیم همه مسائل زیر بحث بگیریم. تا حالا همه چیزا هنوزم به سطح ملی مطرح نشده و به سطح ملی پذیرفتم نشده. این ما مخلاش میدانیم و کوشش میکنیم که نظام آینده باید مکلفیت هم داره، مکلفیت هم داشته باشه که تمام ملت را برای بعضی چیزها راضی بسازه. رضایت ملت باید تمام مسائل باشه.
خب صحبت های ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی طالبان. در ارتباط با مطالبی که بیان شد خدمت شما عزیزان شنونده، نظر سید احمد موسوی مبلغ فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان را پرسیدیم.
خب همونطور که بارها پیش از این و قبلا هم گفتیم، متاسفانه طالبان یک گروه منظم یک دست با یک تشکیلات منظم واحد نیستند که همه افراد و اعضای طالبان در واقع از یک سیاست واحد و از یک برنامه‌ریزی واحد پیروی می‌کنند. متاسفانه طالبان متشکل از مجموعه‌های مختلفی هستند که این مجموعه‌های مختلف سیاست‌ها و نگاه‌های مختلفی هم دارند. در واقع اون شبکه‌هایی که در درون طالبان هست، این شبکه‌ها هم نوع جهان‌بینی‌شان و هم نوع عملکردشان با یکدیگر متفاوت و متعارض هست و عاملی که باعث شده طالبان با این نگاه‌های متفاوت در کنار یکدیگر قرار بگیرند مشخصاً مسئله پشتونوالی است. با این حساب وقتی که شخصیت‌های طالبان اظهار نظر می‌کنن و تلاش می‌کنن که مطلبی رو بیان بکنن که مورد قبول جامعه جهانی هست و افکار عمومی او رو می‌پذیره، قبل از همه باید ببینیم که این سخن از سوی کدام شبکه و کدام بخش از بدنه طالبان ابراز شده. واقعیت این هست که ما در میان طالبان بخشی از رهبران طالبان و نیروهای طالبان را آدم‌های معتدل می‌دانیم که دنیا را دیدن، ضرورت تعامل با دنیا را درک می‌کنن و می‌فهمند که برای اینکه طالبان بتوانن بر افغانستان حکومت کنن، نیاز هست که برخی از پیش نیازها و برخی از لوازم ضروری را بپذیرن. اما متاسفانه این بخش از طالبان در واقعیت و در کف میدان دارای قدرت عمل و توان اجرایی نیستند. اگر این حرف و این مطلب که حضور زنان در کابینه اشکالی ندارد یا آدم‌های متخصص می‌توانند در کابینه حضور پیدا بکنند یا بحث مشارکت نیروهای از بقیه اقوام و مذاهب در کابینه مطرح می‌شود، از سوی اون بخشی از طالبان مطرح شود که ساختار قدرت را فعلا تشکیل دادن و مسلط هستن بر اوضاع تا حدی میشه روی او جدی فکر کرد. ولی متاسفانه این صحبت ها در واقع از توی بخشی از طالبان گفته میشه که اینها عملا در ساختار قدرت نقش چندانی ندارن و در حاشیه قرار گرفتن یا میزان تاثیرگذاری اونها بر مدیریت اوضاع بسیار پایین هست. بنابراین از این منظر متاسفانه چشمانداز روشنی نیست برای اینکه این گفته های آقای بلال واقعی شود و در میدان عمل هم اجرایی شود. مسئله دیگری که وجود دارد این هست که بخش زیادی از نیروهای طالبان کسانی هستند که در طول سالهای گذشته، در طول 20 سال گذشته فقط به جنگ مشغول بودند و دارای تخصص نیستند. از طرف دیگر برای طالبان، برای همه مجموعه های طالبان این مهم هست که کسی که در ساختار حکومت قرار میگیره خارج از چارچوب تشکیلاتی طالبان نباشد. و این پارادوکس طالبان را دچار مشکل می‌کند. کسانی که دارای تخصص هستند غالبا سابقه حضور تشکیلاتی و سازمانی در مجموعه طالبان را ندارند و حتی از نگاه فکری و اعتقادی مخالف با طالبان هستند و در نتیجه و طالبان با همه شبکه‌هایی که دارند اساساً با چنین چیزی نمی‌توانند کنار بیایند که کسی خارج از مجموعه طالبان و بدون سابقه حضور و فعالیت در شبکه‌های طالبان در پست‌های مهم و کلیدی حکومتی که نیازمند تخصص هست حضور پیدا بکنند. بنابراین این دو عامل باعث میشه که ما چشم‌انداز حضور نیروهای متخصص در پست‌های مهم و کلیدی و پست‌های مدیریتی بالادستی را بسیار پایین ببینیم، حضور زنان را بهش امیدوار نباشیم و همچنین حضور اقلیت‌ها و سایر اقوام و مذاهب را هم در حکومت طالبان امیدوار نباشیم که به واقعیت بپیوندند.
تحلیلی بود از سید احمد موسوی، مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. در چند روز گذشته چندین نفر در ولایت ننگرهار به گونه مرموز به قتل رسیده. ادامه کشتارهای هدفمند و مرموز بر نگرانی باشندگان ولایت ننگرهار افزوده. اونا خواستار جلوگیری این واقعات شده اما پاسخ روشنی را تاکنون دریافت نکردند. از سوی دیگر همزمان با ادامه کشتارهای هدفمند و مرموز واقعات سرقت‌ها و آدم ربایی هم در این ولایت افزایش یافتند. همچنین خبر دیگری از مزار شریف مرکز ولایت بلخ خاکی است که جسد 4 زن فعال مدنی که با شلیک گلوله به قتل رسیده اند در حومه این شهر پیدا شده. همچنین در حادثه جداگانه 2 زن دیگر که یکی از اونها نظامی پیشین بوده همراه با 2 مرد کشته شده اند. طالبان تنها حادثه دوم را تایید کرده و گفته که تحقیقات اونا نشان میده که دلیل آن خصومت شخصی بوده اما در مورد حادثه اول اظهار نظر نکرده. منابع فعالان مدنی افغانستان گفتند در حادثه اول 4 زن که همکار و دوست یکدیگر بودند چند روز پیش از نزدیک فرودگاه مزار شریف روبوده شده و 4 روز بعد بعد تاریخ 27 اکتبر اجسادشان در یک گودال در حومه شهر مزار شریف پیدا شد. گفته میشه که اونا در راه رفتن و فرودگاه و سفر به خارج افغانستان بودن و خانواده هایشان تا نزدیک فرودگاه به اونا در تماس بودن. آمنه حق پرست فعال مدنی مزار شریف که حالا مقیم آلمان است گفت که یکی از این زنان فروزان صافی استاد دانشگاه بلخ و از فعالان حقوق زنان در مزار شریف بوده. او گفت که روز چهارشنبه 27 اکتبر خبر را شنیدم. عبدالرحمن صافی پدر خانم صافی با رسانه ها گفته که دخترش پس از تماس افرادی که خودشان نمایندگان نهادهای حقوق بشر معرفی کردند با مدارک تحصیلی و سفر از خانه خارج شد و او گفته بود که به خارج از افغانستان می رود. پس از آن از او خبری نشنیدن و 4 روز بعد جسدش را در شفاخانه مزار شریف پیدا کردن. ظاهراً جسد او با جسد 3 زن دیگر پیدا شده. در مورد هویت این 3 زن جزئیات بیشتری در دست نیست. در ویدیویی که از حادثه دوم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده ادعا شده که افراد گروه طالبان دو شب پیش به منزل یک نظامی پیشین زن داخل شده، او را با یک زن دیگه و دو مرد از بستگان این خانواده کشتند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفت تحقیقات طالبان نشان می‌دهد که این حادثه در پی یک خصومت شخصی و دشمنی خانوادگی اتفاق افتاده و طالبان دو فرد مظنون را در ارتباط بازداشت کردند. این حادثه در حوزه پنجم شهر مزار شریف رخ داده و در یک خانه جسد چهار غیر نظامی شامل دو زن و دو مرد پیدا شده. در همین حال روز پنجشنبه نیروهای طالبان رئیس دانشگاه خصوصی کاتب در کابل را به دلیل پوشش ظاهریش هدف شلیک گلوله قرار دادند. پیش از این گزارش‌های نیز از آزار و اذیت برخی افراد توسط کسانی که طالبان خوانده می‌شوند منتشر شده بود. اما سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان گفت به هیچ کس اجازه دادن نمی‌شه که مردم را آزار و اذیت کنه و تحقیقات در این خصوص جریان داره.
تحقیقات جریان داره و کسانی که این کار کرده انشالله که دستگیر میشه و از اونا پرسان میشه. هیچ کس اجازه نداره که مردم را اذیت و آزار بده و یا به نام مجاهد کسی را لتوکوب کنه.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. اسلام آباد گزارش ها مبنی بر وجود پایگاه نظامی آمریکا در پاکستان یا هر گونه برنامه‌ریزی در این باره را رد کرد. عاصم افتخار سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست هفتگی این وزارتخانه در خصوص شایعات برخی از رسانه‌ها در مورد بررسی ارائه پایگاه نظامی به آمریکا توسط دولت پاکستان گفت هیچ پایگاه هوایی آمریکایی در پاکستان وجود نداره و چنین پیشنهادی در دست بررسی هم نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تاکید کرد هر گونه گمانه‌زنی در این باره بی اساس و غیر مسئولانه است و باید از آن اجتناب شود. عاصم افتخار افزود از سال 2001 یک چارچوب همکاری بین پاکستان و آمریکا در زمینه خطوط ارتباطی هوایی و زمینی وجود دارد، اما توافقنامه جدیدی در این زمینه امضا نشده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با بیان اینکه پاکستان بارها نگرانی خودش را از حملات فرامرزی از خاک افغانستان به مسئولین این کشور منتقل کرده افزود کنترل مؤثر مرزی با هر دو کشور همسایه خواهد بود. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و در زمینه برداشتن موانع موجود بر سر راه تحصیل مهاجران افغان در ایران بحث و گفتگو کرد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در این دیدار گفت یک تیم فنی برای بررسی همکاری‌های دو جانبه ایران و افغانستان، بورسیه‌ها و تحصیل و مشکلات مهاجران افغان در ایران به ایران سفر می‌کند. بهادر امینیان سفیر ایران هم گفت که با توجه به اولویت‌های مردم افغانستان با تیم فنی همکاری کامل می‌کند و تجربیات تحصیلی خودش را در اختیار تیم قرار خواهد داد. وزیر تحصیلات طالبان در شرایطی که دانشگاه‌های دولتی در افغانستان هنوز بازگشایی نشدند، هیئتی را برای رسیدگی به مشکلات تحصیلی پناهجویان افغان و ایران اعزام می‌کند. امینیان همچنین روز سه‌شنبه گذشته با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار توسعه و تحکیم روابط فرهنگی میان افغانستان و ایران، همکاری رسانه‌ای، اعطای بورسیه خبرنگاری، توسعه صنعت توریسم، احیای میراث‌های فرهنگی، همکاری در حوزه موزیم و حفظ آثار باستانی و کتابخانه عمومی افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین حال بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان روز پنجشنبه در سفر به ولایت غزنی گفت ایران در بخش بازسازی آثار تاریخی این ولایت همکاری خواهد کرد. امینیان در سفر به ولایت غزنی همچنین علاوه بر دیدار با مقام‌های محلی دولت طالبان از موزیم این شهر هم بازدید کرد. سفیر ایران در افغانستان ولایت غزنی را ولایت تاریخی خوان و گفت که ایرانی ها نیز از گذشته به غزنی علاقه داشتند و این ولایت مزار شخصیت های بزرگی همچون ابو ریحان بیرونی و حکیم صنایع غزنوی است. وزیران فرهنگ کشورهای اسلامی در سال 2007 موافقت کردند که شهر غزنی در سال 2013 میلادی پایتخت فرهنگ جهان اسلام باشد، اما این نام هم نتانست با بازسازی آثار تاریخی این شهر کمک بکنه. شهر غزنی از شهرهای عمده خراسان قدیم و پایتخت سلسله غزنویان بود. این شهر در روزگاران دور در شرق افغانستان کنونی مردان بزرگی را در دامن خودش پرورش داده که بخشهای زیادی از ادب و فرهنگ زبان فارسی امروز مدیون این شاعران، عارفان و ادبا است. در سفری که آقای امینیان و غزنی داشته، بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما هم حضور داشته و گزارش از این سفر تهیه کرده. بشنوید.
شهر زیبای غزنی در مرکز افغانستان یکی از کهن‌ترین مناطق جهان به شمار می‌رود. شهری که در دوره غزنویان به اوج زیبایی خود رسید و محلی برای تجمع شاعران، عارفان و دانشمندان شد. آرامگاه صنایع غزنوی از بزرگترین صوفیان و شاعران قصیده‌گو و مثنوی سرای فارسی زبان در قرن پنجم و ششم هجری در این ناحیه قرار دارد.
الفاظ و اندیشه های نوظهور عرفانی در اشعار صنایع در اندیشه های دیگر استادان بزرگ فارسی زبان نیز تأثیر گذاشته است، تا جایی که مولانا گفته است: عطار روح بود و صنایع دو چشم او، ما از پی عطار و صنایع آمدیم.
چله خانه حکیم صنایع غزنوی از راهی باریک به زیر قبر او ختم می شود. از صنایع به عنوان نخستین کسی نام برده می شود که مضامین و اصطلاحات عرفانی و تصوف را در قالب شعر آورده است. در شرق آرامگاه صنایع غزنوی، شهر قدیم غزنی، قلعه غزنین قرار دارد. قلعه‌ای که فردوسی، عنصری، مسعود سعد سلمان، منوچهر دامغانی و فرخی سیستانی را به خود دیده است.
فعلا در داخل قلعه غزنین در حدود 800 فامیل بی‌بضاعت زندگی میکند. در داخل قلعه غزنین دارای این 16 میراب مسجد و یک میراب مسجد جامع کلان، 3 درامسال اهل مربوط به آلود و 1 و 3 خانقاه که مربوط اهل عرفان و تصوف میشه در داخل قلعه غزنین فعلا موجود است. قلعه باستانی غزنی که روزگاری محل نشست و برخاست پادشاهان بوده، این قلعه هم از جنگ ها و محرومیت های افغانستان بی نصیب نمونده. قلعه باستانی غزنی 36 برج داشته که سال گذشته 2 برج آن فرو ریخت و خبرساز هم شد.
پادشاهان غزنوی از سلاطین و فرستادگان دیگر ممالک در این مکان تاریخی به نام افغان شال استقبال می کردند.
قدامت تاریخی منار در حدود 900 سال می رسد و ای از منارا یادگاری های دوره غزنی است که تا فعلا الحمدلله از گزند روزگار از اوادس در همان مونده و به جای خود باقی است. و آن قریب ما به طرف منار مسعود سوم برویم.
کمی جلوتر از افغانشال یکی از باغ‌های تاریخی شهر غزنی قرار دارد. گوشه‌ای از باغ آرامگاه سلطان محمود غزنوی، معروف‌ترین پادشاه سلسله غزنویان است.
یکی از بناهایی که از دوره غزنویان در شهر غزنی و در شمال شرق این شهر در منطقه به نام روضه باقی مانده، آرامگاه سلطان محمود غزنوی است که البته از این بنا هم حدود 30% در جنگ ها و در شرایط اقلیمی آسیب دیده. انگلیسی ها هم که وقتی که از افغانستان خارج می شدن، حتی درهای این آرامگاه هم که از صندل بوده به خود بردند.
سلطان محمود غزنوی بسیاری از جنگ های خود را، از جمله حملات خود را به هندوستان، از این شهر برنامه‌ریزی می کرد. افغان ها این روزها را فرصت خوبی برای دیدن آثار باستانی کشورشان می دانند.
غزنی آمدیم برای سیاحت، آمدیم برای چند روزی برای اون آثار باستانی غزنی دیدن بکنیم. یال الحمدلله دوستای ما که آمدن ما خوش هستیم که اینا امروز آمدن به دیدن زمزی زیارت.
از کجا آمدن؟
یا از ولایت هلمند.
شهر غزنی در مجموع 300 اثر باستانی داشته که بسیاری از آنها یا ویران شده و یا در حال تخریب است. اینجا همه چیز از آسیب جنگ و بی‌توجهی ها محروم نمانده است. حتی برخی آثار موجود در موزه غزنی نیز بر اثر انفجار نابود شده است. در پایان سفرم به غزنی به باقی می روم که قبر یکی از دانشمندان ناماشنا برای ماست.
اینجا قبر ابوریحان بیرونیست، دانشمند معروف سده های 4 و 5 هجری قمری، دانشمندی که در علوم مختلف زمان خودش تبحر داشت. ابوریحان بیرونی در خوارزم به دنیا آمد و در شهر غزنی به خاک سپرده شد. امروز اینجا در غزنی آرامگاه او، قبر او در یک حالت غریبانه قرار دارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر غزنی، افغانستان.
امروز 15 عقرب سال روز شهادت شهید سید مصطفی کاظمی است. شهید سید مصطفی کاظمی به عنوان وزیر سابق تجارت و نماینده پارلمان افغانستان از خدمتگزاران بنام مردم افغانستان بود که در یک حمله انتحاری در عقرب سال 1386 هنگام بازی از یک کارخانه در ولایت بغلان به شهادت رسید. سید مصطفی کاظمی در سال 1338 خورشیدی در منطقه لولنج ولایت پروان به دنیا آمد. وی در سالهای جوانی کابل ترک و به صفه مخالفان دولت کمونیستی وقت پیوست، سپس به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افغانستان و رهبری محمد اکبری درآمد. کاظمی پس از پیروزی مجاهدین نقشی فعال و اساسی در کنفرانس بن آلمان داشت و یکی از شخصیت‌های امضا کننده این موافقتنامه بود که بر اساس آن پس از شکست طالبان دولت موقت در افغانستان تشکیل شد. سید مصطفی کاظمی در زمان دولت موقت و انتقالی افغانستان سمت وزارت تجارت را بر عهده داشت و در راستای پیشرفت اقتصادی این کشور و تحرک به سوی ترقی و تکامل تلاش‌های زیادی انجام داد. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داد با سید مسعود کاظمی، پسر شهید مصطفی کاظمی، در ارتباط با شخصیت این شهید بزرگ.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. اگر بخوایم صحبت بکنیم در مورد ویژگی های شخصیت شهید کاظمی، زمان طولانی نیاز داره، اما چیزی که شهید کاظمی را نسبت به دیگران متمایز ساخته بود این بود که اولویت به برای مردم بود قرار میداد، همیشه برای در اعمال و رفتار و کردار خودش، یعنی از خودگذشتگی داشتن. و بحث دیگری بود که دنبال شکوفایی و به دنبال رشد و خودکفایی کشور بود. شهید کاظمی همیشه و همیشه به دنبال 3 موضوع بود. یکی که افغانستان را از وابستگی های مختلف، چه وابستگی اقتصادی، چه وابستگی امنیتی، چه وابستگی اقتصادی، جدا بسازه. موضوع دیگری بود که ایشان به دنبال وحدت، یک پارچگی و یک دستی در میان مردم بود که یکی از پاشناشیدهای بزرگ کشور بود. و بحث دیگر این بود که کشور از لحاظ علمیه به بالاترین سطح موجود برسه و آگاهی میان جامعه، آگاهی میان افراد و آگاهی میان مردم افغانستان به بالاترین سطح ممکنه خود برسه. شهید کاظمی از معدود شخصیت‌هایی بود که همه اقشار افغانستان، همه اقوام افغانستان، همه طیف‌های مختلف افغانستان قبولش داشتند. یعنی معطوف به یک حزب، یک جریان، یک جناح نبودند. ایشان از همه اقوام قبولشان داشتند و به عنوان یک شخصیت دلسوز، یک شخصیت آگاه و شخصیت از خدمت شما آینده ساز افغانستان می‌شناختنش.
جناب کاظمی، شهید مصطفی کاظمی در بُعد اقتصادی هم یک ویژگی‌های خاص داشت و همین ویژگی‌ها باعث شده بود که به عنوان وزیر تجارت فعالیت کنه، یک عضو فعال اقتصادی در پارلمان افغانستان بود. در رابطه با ویژگی‌های شهید سید مصطفی کاظمی در ابعاد اقتصادی هم اگر برای شنونده‌های ما توضیح بفرمایید که چی ویژگی‌هایی داشت در این عرصه؟
نبوغ خاص شهید کاظمی در همه زمین‌ها